بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. به دنباله بحث گذشته که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد مسئله اختبار را به عنوان یک واجب تلقی کردن در صورت دوران امر بین دم حیض و دم عذره و بعد هم فرمودند که فلوسلت بدونی بطلت و ما در مقام بررسی اقسام وجوب اختبار که عبارت بود از اختبار نفسی و اختبار شرطی و اختبار طریقی معتقد شدیم که اختبار نفسی فقها متعرض اون نشدن که اختبار را هم در اداد سایر واجبات بدانند، بلکه اگر سخنی هست راجب اختبار شرطی و اختبار طریقی است. اگر اختبار شرطی بود و طرف اختبار نکرد و بدون اختبار نماز خوند، طبعاً چون شرط فاقد شده مشروط هم تابع فقدان شرط خواهد بود. ولی در واجب طریقی گفتیم اینچنین نیست، شارع جنبه ارشادیت و طریقیت داده و اگر در متن واقع این زن حائض نبوده ولو بدون اختبار نماز به جای آورده، نماز او صحیح است. منتها سخن این بود که مبنای جناب سید محمد کاظم یزدی رضوان خدا بر او باد در بین این اقسام سگانه وجوب اختبار کدام است. اولی که گفتیم فقها نظرشون نیست، صار الامر دائرًا بین واجب شرطی و واجب طریقی. نظر خود ما هم عرض کردیم که واجب طریقی است، واجب شرطی هم نیست. بنابراین اگر بدون اختبار نماز خوند و بعد انکشف که لم تکن حائضاً، نفلی به نماز او وارد نمی شود. البته خب جریان قصد قربت و امثال ذلک جای خودش محفوظ که باید از او در فرض عدم اختبار متمشی بشود. اونتا این پرسش مطرح شد که اگر سید مشکش طریقی بودن هست نه شرطی بودن، چرا با این وصف قائل به بطلان شده است؟ مطلبی بود که محضر علمای اعلام در جلسه گذشته تقدیم شد. لذا سید عبارتش امروز به زمینه عبارت قبلی این هست: والاختبار المذکور واجب فلو صلت بدونهی بطلت و این تبین بعد ذلک عدم کونهی حیضاً الا اذا حصل منها قصد القربه به امکان جاهلتن او عالمتن ایزن ازا فرزن حصول و قصد القربت مع العلم ایزن. جان کلام مرحوم سید در این فراز که بخواییم محضر علما بیان کنیم این است که در صورتی علم صحت صلات بدون اختبار پیدا می کند که اولا بعد از نماز متوجه می شود که در زمان نماز خوندن بفرمایید آفرین قائل نبوده و ثانیاً هنگام نماز قصد قربت از او متمشی شده باشد. از اینجا این نقطه معلوم می شود که سید درسته که نظرش طریقی است و لازمه طریقی بودن صحت صلات است، اما این سخن مقید به قیدی است و اون قید این که قصد قربت از او متمشی شده باشد. اما اگر قصد قربت از او متمشی نشده باشد ولو مبنا هم طریقی باشد این نماز باطل است، یعنی عملا حکم صورتی را خواهد داشت که ما خواهد به شرطی بودن وجوب اختبار می باشیم. روی حساب از فناورین قابل جمعه. چی قابل جمعه؟ قابل جمعه که ما از یک سو به سید استناد بدهیم که سید واجب نفسی را قائل نیست در بحث اختبار، واجب شرطی را در بحث اختبار قائل نیست. حالا برای دوستانی که نبودن در روزهای گذشته یک کلمه فقط آدرس دادم، مسئول از اختبار یعنی زن برای این که تشخیص بده این خونی که از او بیرون آمده حیض است یا دم بکارت، اختبار می کند، ختنه می گذارد، در فرض انغماس یحمل علی کونهی دم حیض و در فرض تطوع و دایره بودن هم می شود که دم عذر است. مقصود از اختبار اینه که وقتی نری تو امتحانات حضور. هرچند محضر شما بین که بنابراین نظر سید طریقی است، اما چرا باور کردنی نبود برای مرحوم آیت الله خویی و بعضی از اجله که چرا ایشون قائل به بطلان شدن؟ نه، میگیم قائل به بطلان شدنشون یه ایلایی به دنبالش هست. فلو سلت بدونی بتلت و این تبین بعد ذالک عدم کونی حیزن، همه اینا درست، اما الا اذا حسب منها قصد القربه، اما اگر از زن قصد قربت متوشی شده اصلا تو غافله، یعنی نیت جازمانه قربتن الالله از شبت نماز میخواند، بعدم منکشف میشود که در حال تور بوده و نه در حال عیز و دو اختباری هم صورت و فرمیدار نگرده. یا فرض دیگر مسئله او عالمتن ایزن، عالمه به چی؟ عالمه عالمتن آفرین به وجوب الاختبار، اما در این حال خروجی مسئله این می شود که بعد از نماز معلوم می شود لم تکن فی حال بفرمایدا حیز ولیکن تمشا منها قصد بفرمایدا قربه منها قصد قربه. لذا سید دو صورت را از بطلت استثناء می کند، الا اذا حصل منها قصد قربه به امکان جاهلتن او عالمتن ایزن که بازم اذا فرز حصول و قصد القربت مع العلم ایزن. بنابراین باید فرض را برای صحت صلات در جایی ما قرار بدهیم که بعد از نماز متوجه بشوند که این زن حائض بفرمایید نبوده، ثانیا هنگام نماز قصد قربت از او متمشی شده باشد، یعنی تردید و دوران بین این که دم حیض از او خارج شده یا دم عذره از شبت خدمت شما و با همینطوری مشغول شده به خوندن، حالا یا جاهل بوده به مسئله یا بفرمایید عالم بوده ولی در هر دو فرض بفرمایید آفرین. ولذا برای اینکه قصد قربت از او متمشی شود یا باید هنگام نماز خوندن از اساس نسبت به لزوم اختبار این زن بفرمایید غافل باشد در یک فرض، یا اینکه در صورت بفرمایید علم به وجوب اختبار باید نماز را به رجاء مطلوبیت، یعنی میفهمه که اختبار لازمه ولی به رجاء مطلوبیت که عبارت اخرای همون قصد قربت است از شبت نماز را به جا می آورد در این فرض. بنابراین اینطور نیست که ما مطلقا بگوییم هر کس قائل به وجوب تاریخی اختبار شد دیگه تضمینی است که نماز او صحیح است. نه، سید بزرگوار می فرماید بتند اولا منطقه مراتب بیگه راهکار دارن، راهکارش این است که اگر با قصد قربت بود یعنی وجوب تاریخی علا نحو قصد قربت این صلات می شود صلات صحیح، وگرنه اگر وجوب هم تاریخی بدانیم و قصد قربت از اون متمشی بفرمایید نشود حکم صورتی پیدا می کند که واجب را ما واجبه دیگه مشغله امروز همه تون قابل رکابی. تا اینجا
در چه صورتی از نمازگزار مورد میشه برای شفت و قربت ازش متمشی نیست؟ در چه صورتی؟
یعنی زقه زمرت نگرد هیچ الله اکبر برد جنابالی حالتا برات اتفاق نیفتده
بحال نمی نمازگزاری برای خدا میکنی
خب شما یه حساب تو فرقه با فرشتگان سر کار داری ولی گویا از خود کسی قصد قربت نمی کنه
برای چی نماز آسمی که و از خود
حالا دیگه این دیگه از خودش برسار ولی بالاخره این که آقایون قصد قربت را معتبر می دونن گویا از خود ریاهن میاد یه کاری را انجام می دی این قربت نیستی ریاهن آمده یه کاری را انجام می جلو آقایون ایستاده برای اینکه آقا ما هم حسابی داریم کتابی داریم برنامه داریم
نماز گزار بودن چی رو بیادیم جز اینکه فوش تورم جمهوری اسلامی رو
خب حالا پس بنابراین یه تریبون آزاد ما باید به جنابالی بدیم برای اون مسائل ولی قصد قربت متصوره، عدم قصد قربت هم متصوره، یعنی اگر کسی برای رضایت جنابالی آمد نماز خوند اینجا قصد قربت کرده یا قصد قربت نکرده پس یسبق به این که هم راست بشود بدون قصد قربت یا لا یسبق آفرین بفرمایید
قصد قربت یه میگه خاصی نداره برای اون قصد که بود باید موجودی یه بار همه هست یا در حال
اصلا بحث عمومی غیر عمومی نیست هست اینی که قصد قربت ازش متوجه شده باشه عمومی و غیر عمومی نداره میخواد بگه این هم اگه مثل بقیه مردم با قصد قربت نماز خونده باشه مشکلش هست اما اگر احیان همین نمازی که خونده اصلا قصد قربت متوجه نشده هیچ این مثال روشنش دیگه از شرم دیگه ریاءن انجام بدهد یا یه شکل دیگری انجام بدهد مثلا غافله که برای خدا داره نماز بخونه عادت کرده اینطوری داره نماز بخونه عادتا بدون اینکه توجه داشته باشه که این نماز باید یک توجهی باشه درش خصوصیتی درش باشه بالاخره فروض غیر قصد قربت قدر متیقن دارد این که دیگه روشن اصفه تا اینجا اگر اجازه فرمایید فرمایش مرحوم سید به پایان رسید و ما هم همونطور که عرض کردیم موافق جناب سید هستیم در این که وجوب اختبار را وجوب طریقی بدانیم، اما در این حال با الزاماتش، و اون الزاماتش اینه که صرف وجوب طریقی موجب صحت صلات نیست، وجوب طریقی موجب صحت صلات است که چه در فرض جهل به وجوب اختبار، چه در فرض علم به وجوب اختبار از قربت متمشی شده باشه. میگن این فرق اولا در متن واقع با حالت طوح نماز خونده، یک دو قصد قربت هم از اون متمشی شده، پس برابر این نماز کمبودی ندارم. اون یه بحثی داریم در آینده که حالا امروز به فضل الهی بهش برسیم یا فردا، اون بحث جذب در نیت، اون یه بحثیست که آیا جذب در نیت معتبره یا جذب در نیت معتبر نیست، یعنی کسی که میخواد نماز بخونه آیا این نیت ولو قصد قربت هم داره جازم هست یا مرددن داره، آیا جذب معتبر هست جذب معتبر نیست. ادهی به خاطر ای که جزم را در نیت معتبر دانستن اشکال کردن. اونو عجله نکنید، خدمت شما بزرگواران الان است. دو نکته مهم که باید عرض بشود. نکته اول، اگر جناب شیخ انصاری به کتاب طهارتشون جلد سوم صفحه 143 مراجعه کنیم، اگر به مصباح الفقیه جناب محقق همدانی جلد چهارم صفحه 16 مراجعه کنیم، اگر به فرمایش مرحوم نارینی رضوان خدا بر همه این بزرگان ما که بگوید در عبادت لازم است اگر شخص متمکن است از این که نیت جزمی داشته باشد، نمیتواند عبادت را به صورت غیر جزم انجام بدهد و از باب رجاء مطلوبیت. یعنی اینا یه پله بالاتر. ما الان با رجاء مطلوبیت در فرض علم به وجوب اختبار علا نحو طریقیت مسئله را حل کردیم، گفتیم نماز صحیح است، ولی اینا میگن صرف به رجاء مطلوبیت که عبارت اخرى یا قصد قربته تنها برای صحت نماز کافی نیست، اگر کسی تمکن داشته باشد که نماز را جازمن، این نیت را جزمی انجام بدهد، نه تردیدی که من نمیدونم طرف بگه پائزم یا دمدم عذر است، نیت جزمی که این نماز بعدم معلوم بشود که در حالت طهر بوده، الان که نماز میخواند جزم ندارد که فی حالت طهر داره نماز میخواند. این دو بزرگوار، این سه بزرگوار و بعضی از اقوام دیگر میفرمایند که به صرف به رجاء مطلوبیت انجام بدهد از شود، ولی حالت جزم نداشته باشد باطله. در این صورت در مانعنفی این بزرگان ما، این اعلامی که اسم بردیم، نماز این زن را که متمکن از اختبار بوده باطله، متمکن بوده اختبار کند، اگر اختبار میکرد چی میشد خروجیش؟ نیت جزمی میشد، ولی چون اختبار نکرده همینطور از شرف یک به دوست که آیا این نمازی که من میخونم در حالت دم عذر است یا در حالت دم حیض، اگر تمکن از اختبار داشته فراهم بوده در این حال انجام نداده، جزم محقق نشده. این بزرگان میفرمایند که به دلیل عدم اختبار جزم ندارند، این فرد، این زن که حائز است یا حائز نیست، بنابراین نیتش نیت مردد خواهد بود. لذا این تردید این بزرگان فرمودن باعث می شود که جزم در نیت صلات به فرمودا نداشته باشد و در نتیجه نماز این فرد به فرمودا باطل باشد. پس بنابراین جمع‌بندی کنم تا اینجا یه سخن. یه سخن در این بود که اقسام وجوب اختبار چند تاست، گفتیم چند تاست. یه بحث در این بود که نظر سید از این وجوب اختبار چیست، گفتیم طریقیست. اما چرا گفته بطلت؟ به خاطر لحاظ به فرمیدا قصد قربت، که اگر قصد قربت متمشی نشد ولو طریقی بودن به فرمیدا بطلت. نقطه ای که الان عرض کردیم محضر شما از قول این بزرگان، اینا جزم در نیت را معتبر می دانند. بنابراین اگر این زن می تواند حالت اختبار داشته باشد تا یقین پیدا کند، موقعی که اختبار کرد می فهمد آیا این نشانه دم عذره دارد یا نشانه دم حیض، و اون لحظه ای که نماز می خواند دیگه با نیت جزم تا این دم عذره است، بنابراین لطفه به نماز وارد نمی شود. ولی اگر اختبار نکرد همینطوری این است اون است، این است اون است، ولو قصد قربت هم بکند دیگه قصد قربت به تنهایی کارساز نیست، ولو بعدا به فکر معلوم بشود که در حالت طهر بوده، چون میلنگد این نیت و حالت جزم ندارد. حالا عرض میکنیم در ادامه با ما همراهی بفرمایید. خیلی خوب، مرحوم شیخ عبارتشون این هست، سروران فاضل من، ظاهر النص و الفتوا وجوب الاختبار فالعبادت من دونه فاسده، عبادت بدون اختبار فاسده، و این طابقت الواقع الا اذا غفل عن وجوب الاختبار، اگر غافل از وجوب اختبار بود اصلا دیگه تو این وادیا نیست. چون تو این وادیا نیست نیتش الان نهدن به فرمیدا جزم. یعنی اگر کسی توجه به وجوب اختبار نداشت، قاطعانه با خیال راحت نیت جزمی انجام میداد چون توجه ندارد که اختبار. ولی کسی که توجه به وجوب اختبار دارد و تمکن از بفرمایید اختبار هم دارد، ولو بعدا طابق الواقع، طابقت الواقع، اما در این حال چرا میگه فل عبادتو من دونه فاسده؟ به دلیل این که میگه این فرد بفرمیدا آفرین، کتاب طهارت جلد 3 صفحه 143 ایشون قائلن از اون جایی که جزم در نیت شرطه، لذا فقط حکم میکنیم اگر فهمیدید یک جا به صحت صلاح کنم آفرین. سوانه خوب خورده شده، زیرا کسی که غفلت دارد از وجوب اختبار، این اصلا تو این وادی ها نیست، قاطعانه نیت میکنه، ایش مشکلی هم
نداره. جهت این بوده که مشکول قدما قصد وجه رو معتبر میدوستن و قصد
حالا من کار ندارم، چون میگم شیخ اینه دیگه، بله یا مبنای فرمایش شیخ بر همین اساس.
مطابق چند بود؟ در قربه مطابق چند؟
در اون رو مسئله چند این که طهارت مال عربه نیست، این مال طهارت شیخ انصاری است. عربه هم که شما معلوم داریم میخونیم دیگه، مسئله چهارم عربه در باب حیض شعوب، این مسئله را خدمت علما میخونیم. بله این ذکر هر روز میخونیم. عربه دارید منزل ها؟ هر شبت محضر شما بین که
یعنی در اعتقاد در مردی مناداوا و این چیز که اعتقاد به جزو دارن، یعنی از قربتشون یقینی برای خدا باید باشه؟
نه،
در موقع مقدمات و شروط و چیزای عبادت باید یقین.
عزیز من درسته که شما قصد قربت میکنید، ولی این قصد قربتی است که نمیدونید این نمازی را که به جا میارید در حال شما شرایط هست یا نیست، ولی بعدا مطابق با واقع در بیاد و در حال تو، یعنی الان قاطعانه نمیتونید بگید، یعنی بگید جسارت نشه که من در حالت تو دارم نماز میکنم. چرا؟ چون اگه اختبار میکردید معلوم بود، اگر حیض بود اصلا سراغ نماز نمیرفتید، اگر دم و عذره بود سراغ نماز میرفتید و نیت جزمی هم میکرد.
پس در واقع باید اینجور بگیم که در نیت علاوه بر قصد قربت یه امور دیگه هم شرطه.
من همین از شرطه
قصد عنوان
اسمیشون رو کنید برم
عنوان خود که عمل چیه؟ نماز روزه است. بعد یکی دیگه
این هم شیخ انصاری دیگه سه چهار جور میفرمد بفهمیم که چکار داریم میکنیم. یعنی معلومه که ما اینا را مخلوقان هم نشان گردیم، عنوان که مخلوقان هم معلومه نماز
قربت
اینم مخلوقان
قصد اخلاص مخلصین را دین قصد تعیین که عمل
فتواتون را سنگین نکنید که مقلدین به چهار مشکل
عبادت
همه اینا هست جزش دیگه
در عبادت که انوازره مثل سنگ سوم مندوب سوم واجب بعد واجب کفاری باشه غذایی باشه سوم شهر رمضان باشه.
حالا ما چون در مقام بیان بقیه نیستیم خود هازا مختنه هر شبت خدمت شما به این که البته فرمایشات به نمش درست آمد تا چون اینجا جاش نبود ما مختنه کرد. چون حالت سابقه خودشو اینی که هر شبت غفلت داره از وجوب اختبار خیلی راحت به قول امروزی ها ریلکس از شرفه میتونه همون حالت سابقه خودش رو استصاب میکنه. اگر سابقا طاهر بود الان نماز میخواند، اما کسی که التفات دارد که باید بفرمیدا اختبار کنه اما با این وجود اختبار نمی کند. خب این آدم چطوری؟ خب بله بعضی عناوین برای صدق میکنه، عنوان عبادت هست ولو قصد قربت هم هست، یعنی جزم که به نظر اینا نیست، زیرا از طرفی امرش دائره بین این که حائزه ذهنش میرود که عجب نکنه من در حال حیض دارم نماز میخونم، یه بارم میگه ممکنه من بفرمایید شانسی طاهر باشم، از طرف دیگر میداند که شارع به وسیله یا حکم به وجود اختبار عملا مسئله عمل به استصحاب را ملغا اعلام کرده، یعنی شارع با این کارش که گفته اختبار واجبه یعنی دیگه فرق نداری بری سراغ استصحاب حال انسان لذا نمیتواند این فرد عملا هنگام نماز جزم در نیت داشته باشه. اما این نظر سعلم یا اعلام دیگری که ما اسمشون را ذکر نکردیم و هست در فتاواشون هست و آیون میتونن مراجعه، اما مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آیت الله خویی نظر مبارکشون این است که لیس عندنا دلیل بر جهل، ما نیاز نیست در عبادات جزم به نیت داشته باشیم بلکه امتثال اجمالی کفایت می کنه.
تمام موارد عمل به احتیاط جزم درش
آفرین، امتثال تفصیلی لازم نیست، جزم خروجیش می شود امتثال تفصیلی اگر جزم را معتبر دانست، ولی اگر گفتیم نه امتثال اجمالی کافیست، امتثال اجمالی کافیست یستق بر این که ولو من جزم در نیت نداشته باشم. این فرمایش خوبی بود، فرمایشش همین مقدار که شما عمل را به قصد قربت انجام بدید و خروجیش هم این بشود که این زن در حال بفهمیده تو این نماز را انجام داده و مسئله حل قربتن الالله. لذا بالاتر از اونم میگیم حتی حالا آقا احتیاط را مطرح کردن شاید همین حرف باشه که اگر در جای امتثال اجباری ما مستلزم تکرار در عمل شد و شخص متمکن از امتثال تفصیلی هم شد، در این حال آمد چکار کرد؟ یعنی مثلا آقا رفته جایی میتواند آفرین میتواند بپرسد که آیا من چهار فرسخ آمدم یا نه آمدم، ولی میاد احتیاط میکنه تکرار در عمل، هم نماز قصد میخواند و هم نماز تمام. این امتثالش امتثال اجمالیه، امتثال تفصیلی نیست، ولی علا ای نحو کان شود قصد قربت از او متوشی می شود و شاره مقدس از او می پذیره. مثلا حالا مثال نماز جمعه هم بزنیم هم خوبه که آیا نماز جمعه بر او واجب است یا نه. دیده اید دیگه الان خیلی از مأمومین امامان جمعه، حتی خود امام جمعه برای اینکه نماز مأمومین مشکل پیدا نکند بعد از نماز جمعه نماز ظهر هم میخواند. خود ما یکی از کسانی هستیم که نماز ظهر هم میخونیم برای اینکه مشکلی برای نماز دیگران به وجود نیاد. یعنی به این معنا اگر در متن واقع نماز ظهر روز جمعه واجب بوده نه نماز جمعه در عصر غیبت، این آقایی که نماز عصر اقتدا می کند به ما امامی اقتدا کرده که نماز ظهر را قبل از نماز عصر به جای آورده.
استاد ما از اینجا مشترک هست
همه
امام جمعه هم معمول بشت
حالا من نفهمید که
ما عمل به احتیاط
یعنی میخوام بگم هم نماز جمعه ای که من میخونم و هم نماز ظهر هر دو را میخونم، حسب بعد جزمی هم ممکنه فرق نداشته باشه، البته ممکنه طبق مبنای خودم قصد جزمی راجب یکی داشته باشم، اما برای صحت صلات مأمومین بالاخره این دو کار انجام میدهم و مأمومین هم ممکنه واقعا ندانم چون فتاوا مختلف میگن.
اگه جزم باشه اگه جزم باشه یه موضوع احتیاط از این
میده بله
با
این روش شما تکلیف کردن شما و معمولین ثابت میشه برای اطمینان
به عرض کنم. لذا در تردد بین قصر صلات که مثال زدیم تمام صلات بگیم امتثال اجباری که باید میکنه، من خیلی از دوستان میبینم میان هم نمازشون قصر میکنن هم تمام، یه تردید دارم که آیا کسی رو سفر بر من صرف میکند یا نمیکند، هر شب دعای مستفر صرف میکند یا نمیکند، احتیاط میکنم هم در سفر نماز را تمام میخوانم و هم به فرمدا شکسته بعد فتاوا هم که اینا ماشاءالله. این دیگه خستتون نکنیم. پس بنابراین ما هم نظرمون همین است که جزم لازم نیست. نکته دومی که در اینجا دیگه بحث داره تمام میشه فقط من طرح بحث کنم این است، این بحث در باب احکام حائض خواهد آمد که نماز خوندن شخص حائض حرام است. دلیلم داریم دعی الصلاة ایام اقدار فلتتق الله ولا تسلم فلتمسك عن الصلاة حتى ترد طهاره. اینا روشنه که در حال حیض نماز خوندن بله حرام است، اما سوالی که مطرح می شود اینه که اختلاف نظر وجود دارد که اصل این حرمت چه حرمت است؟ آیا این حرمت صرفا یک حرمت تشریعی است یا حرمت خوندن نماز برای زن حائض حرمت ذاتی است و هر کدام دارای ثمراتی است؟ اینا کمی حوصله کنید، 24 ساعت انشاءالله خدمتتون هست.